الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.
بحث و تحقیق درباره تعارض استصحاب با قواعد فقه. تا به حال به حافظمون بسپاریم که تعارض امارات با استصحاب را گفتیم و نتیجه اعلان شد، و تعارض استصحابین را هم گفتیم و کامل شد. رسیدیم به تعارض استصحاب با قواعد فقه. منظور از قواعد فقهی که محقق خراسانی مطرح فرموده اند و در برابر استصحاب احیانا قرار می گیرد، منظور از این قواعد قاعده فراغ، قاعده تجاوز و قاعده صحت و غیرها فرموده است. منظور از غیرها قاعده ید. این چهار قاعده مورد نظر است. چرا؟ برای که این قواعد در ارتباط با استصحاب قرار می گیرند و از قواعد معروف در بحث اصول هم هستند. از این جهت به این چهار تا قاعده اکتفا و تمثیل و مثال زده شده است. و الا سوال خوب است، حالا میگم. و الا قواعد فقه زیاد هست، مدونه هایی که ده ها قاعده فقهی دارد موجود هست. این چهار تا قاعده به این خصوصیت مورد بحث قرار گرفتند: شهرت و ارتباط. در رابطه با این قواعد با سه قاعده، یعنی قاعده فراغ، تجاوز، صحت، همان خصوصیتی که هم برای شما افاضل در بحث‌های قبلی گفته بودم که این قواعد خصوصیت‌هایی دارند، همون خصوصیات رو محقق خراسانی تصریح می‌کند که شما اگر حرف این حقیر را که ثبت قانونی ندارد با عنوان مستند نتونید ارائه بدید، الان متن کفایت الاصول همان مطالب رو میگد. چه بود مطالب؟ میفرماید که قاعده تجاوز بعد از تجاوز از محل در اثناء عمل، و قاعده فراغ بعد از فراغ از عمل خود مکلف، و قاعده صحت نسبت به عمل غیر. اینا رو قبلا با شما گفته بودیم. این سه قاعده انشاءالله بحث تعارضات رو کامل کنیم. یکایکی از این قواعد معروف را شرح میدیم. با امید خدا. و الان علل اجمال که قاعده تجاوز در اسنا بعد از تجاوز از محل جاری می شود در همه اعمال زی اجزا الا در وضوع بر اساس نص خاص، و قاعده فراغ بعد از فراغ از عمل و ورود به عمل بعدی در عمل و فعل خود مکلف، و قاعده صحت نسبت به عمل غیر. فرد یک بیع انجام میداد، یک عبادت انجام میداد، فحص نکنید، حمله بر صحت کنید. اجمالا این سه قاعده اینجوری بود، هرچند یه نکته دیگه هم گفته شده بود و آن این بود که قاعده فراغ و قاعده صحت دو قاعده هم سنخ و هم معنا هستند، ولی که قاعده صحت در معاملات و قاعده فراغ در عبادات، این هم گفته بودیم. در هر سر بحث این است که اگر استصحاب با قواعد فقه تعارض بکند، یعنی قاعده فراغ و تجاوز و صحت اگر با استصحاب تعارض بکند چه می شود؟ به ذهنتون بسپارید، بلا شبهتن این قواعد مقدمند. در تقدم این قواعد بر اصول شبهه وجود ندارد، اما یک تبصره هایی هست، برجسته ترین تبصره این است که شما نگید که من تبصره میگم حقوقی بحث میکنم، در اصطلاح حقوق تبصره میگم، نه، تبصره رو شیخ بهایی در صمدی هم میگم. بله، پس تبصره اصلش اصطلاح خود ماست. یک تبصره اینجا هست و آن اینه که اگر استصحاب موضوعی باشد چه می شود؟ بحثی داریم که محل بررسی و تحقیق قرار بگیرد انشاءالله. اما اگر استصحاب موضوعی نبود، استصحاب با این قواعد معارضه داشت، در عرض هم بود، بلا شبهت این قواعد مقدمه، بر تقدم بحثی نیست. اولین دلیل برای تقدم این قواعد بر اصول اتفاق صاحب نظران اصول هست، که این اتفاق هم خودش می شود مدرک و اشاره های شده باشد که اجماع مدرکی به اشکال بر می خورد، اما اتفاق دیگه مدرکی و غیر مدرکی ندارد. اتفاق آرا بین صاحب نظران اصول اعتبار دارد، اشکال مدرکی و غیر مدرکی درباره اتفاق و درباره تسالم وجود ندارد. این نکته را که عنایت فرمودید، اما بحث این است که این تقدم به چه صورت است. تقدمی است که از باب تخصیص است یا از باب حکومت است. بحثی که در این رابطه وجود دارد در این دو محور هست. قولی بر این است که تقدم از باب تخصیص باشد، و قول دیگر هم حکومت را هم مطرح می کند. آرا از این قرار است. یک شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه در این رابطه تفصیل اعلام میکنن به این معنی که قواعد اگر امارات باشد که آقای علیزاده سوال کردن، اگر بگیم قواعد از امارات هست تقدمش میشود از باب تقدم حکومتی، تقدم حاکم بر محکوم، چون که در بحث قبلی گفتیم. در این صورت بحث تکراری در نمیاد. چرا؟ چون که ما در بحث قبلی مطلق امارات رو گفتیم و بحث از امارات به قول مطلق که بیاد اون امارات دست اول مورد بحث قرار میگیرد، مثل بیانه و خبر عادل و امثال و اقرار، اونها مورد ملاحظه قرار میگیرد. و اما قواعد به معنای خاص در جهت اماره بودن آن و یا اصل بودن آن بحث وجود دارد. این قواعد قطعا به طور مسلم بین صاحب نظران به عنوان اماره به ثبت نرسیده و همینطور به عنوان اصلا مورد تسالم نیست، پس جای بحث دارد. از این رو خود شیخ که ارباب این مباحث هست می‌فرماید که اگر اماره باشد این قواعد مقدمه و اگر اصل باشند، منظور از اصل چه اصلیه؟ منظور اصل که اصل از اصول اربعه عملیه که نیست، از اصول لفظیه هم نیست. اگر اصل باشد اصل شرعی مستقل نیست، یک اصل شرعی به عنوان اصالت الفراغ یا اصل شرعی به عنوان اصالت الصحه میتونه اصل شرعی باشد. اگر اصل شرعی شد میفرماید که تقدم این قواعد به عنوان اصول شرعیه این تقدم از باب تخصیص می شود. احسنتم، تخصیص رو شرح میدم براتون، اجازه بدید که اینو کامل کنم. از باب تخصیص می شود، ولیکن می فرماید در باره اصالت و صحه به طور خاص، اصالت و صحه به طور خاص اگر اصل شرعی باشد که اعتبار خودش را، اصل شرعی چه بود؟ که اعتبار خودش را از ادله نقلیه شرعیه بگیرد، از عقل و عقلا در جهت اعتبار خبر و اثری نباشد، نه اعتبار عقلی داشته باشد و نه اعتبار عقلایی، فقط از سوی شرع اعتبار آمده باشد، مثل قاعده لا تعاد، شرعی محض. اگر اصل شرعی شد می‌فرماید در این صورت تقدم اصالت و صحه بر استصحاب موضوعی محل نظر است. همون حرفی که گفته ایم گویا برگرفته از نظر این اعازم است. اصل موضوعی که بیاد چه میشد؟ حاکم میشد در موضوع اصالت و صحه، تصرف میکند و موضوع صحت رو برمیدارد، دیگه برای صحت اثری وجود نخواهد داشت. بعد می‌فرماید که اگر خود اصالت الصحه که دارای دو قسم است، یک اصالت الصحه به طور کل نسبت به عمل به ماه و عمل بدون ملاحظه فساد، این اصالت الصحه است، فقط یه عمل معاملاتی یا عبادی رو میبینیم، یا یک مثلا معامله عقد و ازدواج رو میبینیم حمله بر صحت میکنیم، این اصالت الصحه بدون مقابله با اصالت الفساد. اما اگر درباره قسم دوم، اما قسم دوم اصالت الصحه که در برابر اصالت الفساد قرار بگیرد، کجا؟ معامله ای که یک شرط اصلی را ندارد، اونجا اصل فساد اعلام می شود. این اصالت الصحه که در برابر اون اصالت الفساد قرار بگیرد، کدام یکی مقدمه؟ البته اینو بعدا شرحش باید میدادیم، خب حالا آمد دیگه بگم برات، چون یه سوال مهمی هست درباره قواعد و اون اینه که اصالت الصحه هم در معاملات جاری می شود، اصالت الفساد هم در معاملات جاری می شود. یک چیزی عجیبی است، اصل در معاملات فساد، اصالت الفساد در معاملات، این اصلیه. اصالت الصحه در معاملات این اصلیه. این دو سوال معروفیه، چطوری جمعش کنیم؟ ظاهرا گفته بودم برای شما. آره پس نه، با آقای دکتر سامانی در دانشگاه اینو ظاهرا گفته بودم، حالا یادش نیست یا سکوت را بر سخن گفتن ترجیح میده، اختیار با خودش. ببینید گفتم، ببینید که گفتم. احسنتم جزاکم الله خیرا. این دوتا اصل در معاملات که یک تعارض ارتدائی دارد، خب بعضیا اون موقع دکتر نبود که استحضار داشت، حالا دکتر شده یه مقدار استحضارش کمتر شده دیگه، تغییر در ماهیت پیدا شده است. و الا شیخ احمد تا وقتی که دکتر نبود حاضر بود دیگه، خب حالا دکتر شده سه مقداری حواسش رفته به طرف دکتر. آقای محمدی خودش رو حفظ کرد است در طلبگی و محکم سنگر طلبگی رو نرفت به طرف دکتر، دکترا حالا جواب داد. یه سوال معروفی هست بین صاحب نظران که این دوتا از در معاملات، اصالت الصحه و اصالت الفساد، چه کنیم؟ جوابش اینه که مورد و قلمروی این دوتا فرق میکنند. اصالت الصحه جاییست که ارکان و مقومات موجود باشد، شک در یک شرط اضافی به وجود بیاد که این شرط هم در معامله، مثلا فرض کنید عربیت هم شرط هست، عقد لفظی هم شرط هست یا نیست، شک در صحت میکنیم، اصالت الصحه جاری میشد. و اما در معاملات که اصالت الفساد جاری میشد، کجا؟ جایی که یک رکن از معامله ناقص است، مثلا مال فضولی فروخته شده، رکن این است که مالک با وجود ملکیت اقدام به معامله کند، ملکیت نبوده فضولی بوده، اینجا شک میکنیم که این معامله فضولی قبل از اجازه درست است یا درست نیست، اصل فساده. یا میبینیم که برابری ارزش رعایت نشده، غرر است و تغییر و کلاهگذاری شده است، به چند برابر قیمت فروخته شده. اینجا اصالت و صحه جاری میشد یا جاری نمیشد؟ رکن معامله چه بود؟ برابری ارزش در عوضین بود. این برابری و به اصطلاح سیدنا الاستاد تساوی مالین که شرط ارتکازی در معامله هست، که از مقومات، در صورتی که این شرط رعایت نشده باشد اصل فساده.
مشاهده این از اینه که بگیم اصل در معامله اینه که شرط فاسد بشه یا نشه. این هم یه مقایی میگه اگر شرط فاسد بشه عقد باطل، اگر شرط فاسد هم بشه بعد میگن عقد باطل نیست. آیا اون هم اینجا رفت ایجاده یا نه؟
خوبه آقای علیزاده از سؤال دیگری کرد که کلمه با هم مشابه بود. اصالت الفساد با شرط فاسد از لحاظ ماده کلمه یکی بود. سؤال کردن اون بحث این است که اگر در یک معامله صحیح دارای ارکانش نقص ندارد، یک شرطی گذاشته بشود و اون شرط هم طبیعتاً ولو شرطی باشد که دخل به معامله نداشته باشد، به طور کلی شرط گذاری درسته. چرا؟ چون قاعده شرط دلیلی دارد، المؤمنون عند شروطهم، و عموم شرط هر شرطی را که در معامله قرار بدید تأیید میکند، مگر شرطی که خلاف کتاب و سنت و خلاف مقتضای عقد باشد. یه شرطی را گذاشت، شرط آمد خلاف مقتضای عقد در آمد، شرط فاسد شد. حالا معامله فاسد می شود یا معامله فاسد نمی شود، تحقیق این است که فساد شرط موجب فساد اصل بیع نمی شود. جمله این است: شرط الفاسد لیس بمفسد. چرا؟ تعبیری سید یزدی دارد، تعبیر زیبایی است، با این است که شرط با خود عقد دو حقیقت است، تقارن زمانی دارد یا تقارن ظرف و مظروفی دارد. شرط التزامون فی التزام، متعدد است، دو تا التزام، معامله ظرف است برای شرط. دو تا مطلب که بود، تعدد مطلوب، نتیجهش اینه که یکی اگر زده شد دیگری باقی است. حاشیه نریم، بیاییم برای اصل و نسبت به اصل مطلب بحث کنیم. شیخ انصاری رأی و نظر شریفشون رو فهمیدیم. بله بسیار خوب. بله
اگه اصل شرعی در مقابل
میگه جذب، اینا دیگه بحث اصلی ماست که روش حساس هم هستیم، انشاءالله حوصله کنیم. درباره اصل شرعی گفتم که اگر اصالت الصحه اصل شرعی باشد و استصحاب موضوعی داشته باشیم، تقدم این اصالت الصحه که اصل شرعی هست بر استصحاب چه می شود؟ مورد تأمل است که انشاءالله بس میکنیم. مورد تأمل از چه جهت بود؟ از این جهت که استصحاب موضوعی چی؟ حاکم است. و اما اصالت الصحه که در برابر اصالت الفساد قرار بگیرد، شیخ انصاری می فرماید که اصالت و صحه مقدم است اولا و ثانیا. اما اولا که گفتیم اصالت و صحه با اصالت و فساد در معامله تعارض نمی کند، جمع عرفی دارد که جهتهاشان جداست. بر فرض یه موردی را اگر فرض کنید که احتمال اصالت و صحه هم اونجا هست، احتمال اصالت و فساد هم اونجا هست، شیخ انصاری می فرماید که اصالت و صحه مقدم است از باب بگید
حکومت.
حکومت نزدیک است ولی در دسترس نیست. رعیت در دسترس است، حکومت در دسترس نیست. و از باب
استثنا
عیب ندارم، نزدیکی، از باب سبب و مسبب است می فرماید. چون که در معاملات صحت معامله چیه معناش؟ امروز انتقام می گیرم از شما. صحت معامله چیه معناش؟
اثر داشتن.
آفرین، بله، ترتیب اثر شما گفتید، پس تنها نبودید. ترتیب اثر، صحت معامله یعنی ترتیب اثر. بسیار خوب. اصالت الفساد میخواد اثر رو نفی کند و اصالت الصحه که اثر رو ثابت بکند دیگه زمینه برای اصالت الفساد باقی نمیماند. اون اثر رو ثابت کرده است، مترتب ساخته است، در مرحله مسبب دیگه جایی برای تردید وجود ندارد تا اینکه اصالت الفساد نفی اثر بکند. کلام شیخ را با تلخیص و با توضیح برای شما افاضل یادآور شدیم. اما محقق خراسانی یعنی شماره دو محقق خراسانی، آره منم قصد نداشتم خیلی شما رو معطل کنم، خودم فهمیدم برای شما بگم چون خیلی مورد بحث من نبود خواستم سریع رد بشم که شما دیگه فضلا جایی برای تنفس باقی نمی گذارم، گرفتاری به وجود میارد. بله، ایشان می فرماید که به اعتبار ترتیب اثر سببی و مسببی می شود، به این معنا که اصالت و صحه مفادش ترتیب اثر است، نه از باب لازم، بلکه خود صحت یعنی دارای اثر. و اصالت الفساد شک در موضوعش، شک در اثر و نتیجهش نفی اثر است. بعد از که اصالت و صحت رو ثابت کرد که اثر مترتب شد، تعبدن چی؟ جایی برای شک در ترتب اثر باقی نمی گذارد تا اصالت الفساد جاری بشود. بسیار خوب، این مطلب رو گفتیم. ربطش اینه که الان اصالت و صحه رو که در برابر استصحاب قرار میدن خوب شاخ و برگش رو توضیح بدن که نه این هیچ کدامش، خود اصالت و صحه در برابر استصحاب و این اصالت و صحه که در برابر استصحاب هست دو صورت دارد، محل بحث و صور و تشقیقش رو باید بیان بکنیم تا معلوم بشه که قضیه از چه قرار. آنا که اینه که فهمیدیم اصالت و صحه رو که خوب فهمیدیم، اونجا که اصالت و صحه در برابر استصحاب قرار بگیرد، در برابر اصالت الفساد قرار بگیرد که مقدم قطعا، و در برابر استصحاب اگر قرار گرفت، استصحابی بود که موضوعی نبود که اشاره شرح بدم، این نکته جزء نکته های ظریفی است که استصحاب موضوعی را تشخیص بدیم با استصحابی که در عرض قاعده هست، یا مثلا در عرض قاعده است یا مثلا در موضوع قاعده است. خیلی نکته ظریفی است که اینو براتون شرح میدم انشاءالله، که جزء نکته های خود ماست که پسنداز کردم که شما خوشحال بشید و برام دعا کنید. بنابراین چون شرحشان نوشتن نشده برای اینکه خودشان میفهمند، شما گویا میفهمید دیگه، منطقه ما ضعفا چیکار میکنیم؟ اینا رو باید واشکافی کنیم که روشن بشد، ساندویچی به قول بعضی از عزیزم. مطلب کتاب اینجا گفتم دارم بحثو شروع میکنم که تحرکاتی هم به وجود آمد، هنوز بحثو شروع نکردم. شروع ببرم اول، اگر استثناء موضوعی نبود قاعده صحت مقدم است قطعا، اینو گرفتیم. حالا اجمالا که شما خواستید بینید، اجمالا فرق بین استصحاب موضوعی و غیر موضوعی این است که استصحاب موضوعی زمانن و رتبتن مقدم و قبل از دلیل بعدی اجرا بشود، و استصحاب معارض زمانن و محلن در عرض هم اجرا بشود. تعارض یعنی دو دلیل در عرض هم، اگر یکی مقدم یکی مؤخر بود در طول هم بود تعارض نیست. شما برای حل تعارض یادتون نرد، یکی از راهایی که برای حل تعارض میتونید در نظر بگیری چیه؟ دو دلیل را از نظر زمانی و اجرایی طولی درست کنید، از شکل عرضی که بیرون آمد طولی که شد دیگه تعارض نیست. مطلب بود و گرفتید و کامل شد. اما محقق خراسانی پس همین مطلب خوب شرح بدم، رأی محقق خراسانی رو هم اشارا بگم و تمام. محقق خراسانی میفرماید که تقدم امارات بر استصحاب از باب تخصیص است، در تخصیص نسبت بین دو دلیل مورد ملاحظه و سنجش قرار می گیرد. یادمون نرد در حکومت و ورود نسبت سنجی نیست. ما چی گفتید؟ خب منظور قواعد بود. در باره تقدم قواعد بر استصحاب می‌فرماید که از باب تخصیص هست. ذهن جای دیگر رفت که خواستم این مطلب براتون بگم، قواعد امارات قاطی شد. مطلبی که براتون می‌خواستم می‌گفتم این بود که بین عام و خاص نسبت سنجی وجود دارد و بین حکومت و ورود، یعنی حاکم و محکوم و وارد و مورود، نسبت سنجی وجود ندارد. به چه معنا؟ به این معنا که در باره حکومت دلیل حاکم که آمد موضوع رو برمی‌دارد و دلیل وارد که آمد موضوع برمی‌دارد. در عام و خاص اختلاف از حیث حکم هست، موضوع محققه، بنابراین نسبت سنجی می شود. نسبت سنجی که جا دارد؟ که جا دارد؟ احسن، موقعی که موضوع محقق باشد. در عام و خاص موضوع وجود دارد، اما چرا خاص مقدمه بر عام هست؟ اینه که شما در اصول خوانده اید که چه؟ که ظهور خاص اقواست. اینو گفتید. یه نکته دیگه هم بود، یادتونه؟ اون نکته دیگه این بود که البته این روز وقت داریم برای که بین دو تا کلاس بیرون نمیریم، اگر وقتی این درس هم گذشت از اون وقت استراحت ما کاسته میشد، ناراحت نباشید. و اما در تقدم خاص بر عام، یک، خاص ظهورش اقواس، دو، اگر خاص را، اگر عام را بر خاص مقدم کنیم موجب لغویت کلام معصوم می شود، و اما اگر خاص را بر عام مقدم کنیم مستلزم لغویت نمی شود، بلکه یک مقدار تزییقی در گستره عام به وجود میاد. این مطلبی که گفتیم پس نسبت سنجی شد. در این نسبت سنجی اجمالش این است که استصحاب یک قاعده عامی است. تمامی این موارد قاعده فراخ، قاعده تجاوز، قاعده صحت حالت سابقه دارد. همه اینا حالت سابقه دارد. دو مورد فقط استثناء شده است، بقیه در تمامی موارد این قواعد حالت سابقه وجود دارد. پس چی؟ پس استصحاب که بکنیم این قواعد رو باید کنار بگذاریم، و دلیل قواعد اخص است از دلیل استصحاب. بنابراین هر قاعده به منزله یک خاص نسبت به استصحابی که به منزله یک عام تصور بشود. تخصیص، تقدم از باب تخصیص، و این تخصیص یه مقدار شرح بیشتری لازم دارد. موارد استثناء چه می شود؟ موارد استثناء اگر دیدی مورد استثناء وجود دارد که استصحاب نباشد، قاعده باشد، انقلاب نسبت می شود، عام و خاص می شود، عام و خاص منوج، منوج اگر شد تعارض، اینه چه کنیم؟ چه می شود؟ از این بیشتر دیگه حوصله وجود ندارد. جلسه فردا انشاءالله. سلامتی آقا رمضان، سلامت خلق کنید.